أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از بحثایی که سابق مطرح کردیم ولی یه بعضی فروع داشت که به نظرم نیاز هست یه مقداری در مورد این فروعی صحبت کنیم، بحث زکات در مال مجنون هست. خب مجنون بحثاش رو کلیاتش رو قبلا بحث کردیم مفصل، ولی یکی دوتا نکته در موردش مطرح هست. یکی این که این مجنونی که ما زکات رو برش واجب نیست، مراد چه محدوده ای هست؟ حالا یکی از فروع خیلی مهم بحث کسانی که دارای سندروم دان هستن، اینها زکات برشون واجب هست یا واجب نیست. اساسا یه بحث کلی تر از زکات هست که کسانی که بیماری های عقلی دارن، عقلشون در اون حد نرمال نیست، که یکی از نمونه هاش مبتلایان به سندروم دان هست. اونها اولا بحث کلی تکالیف به گردنشون هست نیست، یک اینا محجور هستن یا نیستن، دو در بحث زکات یه بحث خاصه دیگه خود زکات هم داره که آیا زکات به گردن اینا هست یا نیست. بحث این که زکات واجب هست یا واجب نیست اون قسمتی از هم بحث اوله، ولی زکات به عنوان یک حکم وضعی، این که در اموالشون به اموالشون زکات تعلق بگیره یا نگیره جداست بحثش. به ممکنه زکات واجب باشه به عنوان یک حکم وضعی، ولی باید زکات رو بپردازه. این یک موضوعی که باید بهش پرداخت. یه موضوعی که در بعضی کلمات آیون اشاره به شده دم سفیهه، آیا زکات بر سفیه واجب هست یا واجب نیست؟ یه تعبیری تو تذکره هست، در تذکره این مطلب رو مطرح کرده که زکات بر سفیه واجب هست یا واجب نیست. بعد این اشکال رو مطرح میکنه که سفیه تمکن از تصرف در مال نداره و شرط وجوب زکات تمکن از تصرفه. بعد میگه همه که حاکم شرع تمکن از تصرف داره کفایت میکنه و امثال این هاست. خب این یه بحثی در مورد سنروندان هم همین مطلب میاد که آیا که یک ولی حالا حاکم شهر یا ولی که از طرف حاکم شهر قرار داده شده باشه داشته باشه، این کفایت میکنه برای وجوب زکات و شرط تمکن از تصرف رو داره یا نداره؟ خب این یک اشاره اجمالی به بعضی از شاخه‌های این بحث هست. خب من امروز اصلا این بحث رو شروع کنم تا بعدن ببینیم، شاید خیلی گسترش نکنیم، ولی به نظرم بحث مهمیه. نمیدونم بحث کسی بحث مفصل در این مورد بحث کرده نکرده، احکام فقهی اینجور اشخاص رو دنبال کردن یا نکردن، خیلی نمیدونم. حالا اگر دوستان کسی این بحث رو دید به من اطلاع بده استفاده میکنم از بحثای دیگرم. خب حالا من بعضی از نکات اصلی این بحث رو شروع میکنم، بعضی نکاتشم باشه فردا توضیح میدیم. ببینیم تا چقدر بحث رو بتونیم دنبال کنیم. ما در مورد مجنون تو جلسات سابق که مطرح میکردیم نکته رو عرض کردیم که مرحله اول این هست که آیا مقتضی در وجوب زکات در اموال مجانین هست یا نیست، که ما محصل عرضمون این بود که مشکل هست، ما مقتضی در وجوب زکات رو در اموال مجانین بپذیریم، اطلاق لفظی رو انکار کردیم، اطلاق مقامی رو هم اینکه آیا اطلاق مقامی به گونه ای هست که مجانین رو شامل بشه یا نمیشه نشه تحمل داشتیم. حالا همین بحث در مورد این مراحل میاد که خلاص آیا مقتضی برای وجوب زکات وجود داره یا وجود نداره. یه مرحله دیگه این هست که اگر حالا به فرض مقتضی هم وجود داشت آیا مانعی از وجوب زکات وجود داره یا نداره، یا اگر هم مقتضی وجود نداشت به هر حال یه روایت خاصه‌ای در مسئله هست که حکم مسئله رو روشن کنه یا نیست. روایاتی که در مسئله مجنون هست دو تا روایت هست. این دو تا روایت تعبیری که دارم در یکیشون تعبیر مختلطه به کار رفته، در یکیشون تعبیر مصابه به کار رفته. حالا من روایتش بخونم. این دو تا روایت که بحث سندی این دو تا رو مفصل سابق بهش پرداختیم. یه روایت اولش که روایت عبدالرحمن بن حجاج هست که بحث اونچون جدی در سندش نداره، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام امرأتون من اهلنا مختلطه علیها زکاتون، فقال انکان عمل به فعلیها زکاتون و لم یعمل به فلا. حالا یه نکته قبلا عرض بکنم، اون اینه که ما تو این بحث با این پیشفرض داریم بحث دنبال میکنیم که زکات در مال مجنون واجب نیست و فعلا این بحثای حتی در فرض تجارت با مال مجنون هم زکات مستحب به واجب نیست. این حالا این پیشفرض این بحث ما هست. بحث این هست خب به هر حال همین مستحب بودن زکات در مال مجنون خودش مسئله، یعنی ولی میتواند زکات از مال طفل برداره، یا قد مسلمش این هست که اون کسی که مأمور به اخراج زکات هست ولی یه طفله. حالا بحثش قبلا گذشت در مورد این که چه کسی حق اخراج زکات داره، که گفتم بین مجنون و صبی در این جهت فرقی نیست، ولی قرارم اینه حالا قد مسلمش این هست که ولی مجنون مجاز هست برای این که زکات رو اخراج کنه. خب خودش مسئله این با مستحبات دیگه فرق داره. مستحبات دیگه خب اگر ما اثبات استحباب بکنیم چیز مهمی رو خیلی چیز مهمی نیست، ولی اینجا اثبات استحباب از اصل اولیه که عدم جواز تصرف در مال طفله داریم خارج میشیم. در اصل اولیه که عدم جواز تصرف در مال مولا علیه هست داریم خارج میشیم، یعنی یک امر خلاف اصل داریم مرتکب میشیم. رو همین جهتی مسئله یک مسئله استحباب صرف نیست. به هر حال این تعبیری که در این روایت هست مختلطه تعبیر کرده. فرض اینه که فعلیها زکات رو هم ما معنا میکنیم که زکات مستحب. خب این یه روایت. روایت بعدی روایت مصعب بن بک قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن امرأة مصابه ولها مال فی ید اخی ها هل علیه زکاتون فقال انکان اخوها ید تجربه فعلیه زکات. این هم این تعبیر. خب کلمه مختلط معناش چیه؟ ما قبلا عبارات های اهل لغت رو در مورد مختلطه آوردیم، حالا من اینجا باز یک عبارت لسان العرب رو باز تکرار میکنم، یه مقداری اضافه میخوام عرض کنم از بحثای سابق. در مورد مختلط تعبیری که در لسان العرب اینجوری تعبیر کرده، در ذیل خلطه اختلط فلانون ای فسد عقله و رجلون خلط بین الخلاطه احمق مخالط العقل ان ابل امیسل العرابی. درست خوندم یا نخوندم؟ وقد خولت فی عقلهی خلاطن و اختلطه و یقال خولت الرجل فهو مخالط و اختلط عقله فهو مختلط اذا تغیر عقله. تعبیر تغیر عقله داره، تعبیر احمق مخالط العقل، این تعبیرات هست. حتی بعض جاها این یک تو این حاشیه به نظر میرسه که کلمه فسد عقله یا تعبیراتی که هست اینا یه مقداری از مجنون واسع‌تر گسترده‌تر هست، اختصاص دیوانه نداره. مواردی که هر حال لااقل موارد سندروم دانه بالا رو حتما شامل میشه، حالا سندروم دانه مراحلی داره، بعضی مراحل کمش مثلا یکی از افرادی هست از فامیل های دور ما هست و اینها، این خب خیلی ملایمه، حتی کلاس مدرسه میره تا به اصطلاح دیپلومینا هم به هر حال میگذرونن، خب خیلی یادش هم خوبه. ولی خب مثلا تو مجالسی که زنی هست مثلا دبیرستانی، یه رفتارها شبیه رفتار بچه ابتداییه، در جایی که نامناسب هست اونو کف میزنه اینجوری، ولی عذیت اینا در این مراحل خب شاید فساد عقل رو صدق نکنه، ولی بعضی مراحلی که مقدار مرحله بالاتری هست اون مراحل بالاتر رو قطعا فساد عقل رو صدق میکنه و به هر حال اون چیز هست. کلمه دیگه ای تو روایت دوم داریم مصابه تعبیر کرده، روایت مصاب بن بکر قال سعد که بحث سندیش مفصلا قبلا بحث کردیم، قال سعد فعول حسن علیه السلام ان امرأت مصابه و لها مال فی ید اخیها حل علیه زکاتون فقال انکان اخوها ید تجربه فعلیه زکاتون. این تعبیر مصابه رو قبلا باز عبارت لغویون رو آوردیم، بلی دوباره میخوام عبارتشون بیارم. من تصور قبلا گفتیم مصابه ظاهرا دو تا اطلاق داره، یک اطلاق مزیق، یک اطلاق موسع. اطلاق موسعش موارد مراحل پایین دیوانگی رو هم شامل میشه، اطلاق مزیقش خصوص دیوانگی رو مراد دیوانه. من تصور میکنم اینجا بعید نیست به همون اطلاق موسع مراد باشه، و اصلا این که کلمه این مجنون که یک واژه شناخته شده ای هست که این رو بردارن به جاش مصابه به کار ببرن، مصابه که خودش یه تعبیر خاصه، اینها خودش ابهام شاید مراد این هست. من حدس میزنم هم مختلطه هم مصابه که در این روایات هست با این فرض که مجنون زکات نداره میخوان بگن آیا مراحل پایین جنون که مختلطه هست ناظر به این مراحل پایین جنونه، مراحلی که فسد عقل و عقل درست و درمونی نداره این مراحل هست. و فکر میکنم حالا من باز مصاور رو میخونم عبارتش رو، میگه رجلون مصاب و فی عقل فلانن صابه ای فترتون و ضعفون و طرفون من الجنون و فی تهذیبه که انهو مجنون و یقال المجنون مصاب که انهو مجنون تعبیر کرده. و هر دو تعبیر هم هست، یعنی یقال مجنون مصاب هم کسی که کنهو مجنون، ظاهرا مراد از این مصابه تو اینها یک معنای گسترده تری هست، مراحل خیلی حاد چیز رو قطعا میگیره. اما حالا مراحل پایین ترش رو اونا رو ما آیا دکات واجب هست یا واجب نیست وابسته به اون بحث اول هست که ما مقتضی وجوب زکات رو چقدر گسترش بدیم، این یه بحث. بحث دیگه این که اون تمکن از تصرفی که شرط زکات هست، اون تمکن از تصرف رو در مورد، یعنی این بحث رو مطرح بشه که این مراحل پایین آیا محجور هست یا محجور نیست، محجوریت شخص از تصرف در مال آیا مانع از تعلق زکات میشه یا تعلق زکات نمیشه، این بحث، این محور بحث رو میگذارم بعدن بحثشو میکنیم. یعنی در بحث تمکن از تصرف اونجا این بحث رو انشالله برمیگردیم دوباره در موردش صحبت میکنیم که مراد از تمکن از تصرف چیه اون. اما حالا این محور بحث بماند، اما اصل اینی که ما به نظر اون مشکل میومد که مقتضی داشته باشه در اصل وجوب، بنابراین مراحلی که عاقل تلقی نمیشه طرف، یه موقع از طرف عاقل هست ولی عقلش کامل نیست، به طوری که به دلیل عدم کمال عقلی شبیه سفیه تلقی میشه و محجور میشه به خاطر سفاهت و امثال اینا، اون داخل در اون بحث بعدی. ولی جایی که عاقل تلقی نمی شود، عقل نداره، اونها شاید مشکل هست که ما وجوب زکات رو اثبات کنیم و مشکل هست که عرض کنم خدمت شما. البته استحباب زکات در صورتی که با زکاتش تجارت بشه رو بلا اولویه استفاده میشه، جایی که خب مراحل بالاترش بشه با اون مالش تجارت کرد و زکات مستحب بود بلا اولویه این موردش اثبات میشه، ولی وجوب زکات رو مشکل هست. حالا یه تعبیری ما تو روایات تو بحث صلات، روایاتی که در این بحث هست تو کتاب صلات، تعبیر بعضی روایات این هست که اگر این مجنوع بچه عقل از صلات، عقل از صوم چیز واجب میشه. دفتر روایت هم من دفتر روایت رو بخونم. در ما نحنفی یه روایت یونس ابن یعقوب هست، اول من روایت یونس ابن یعقوب رو بخونم بعد برم اونجا بهتره. تو روایت یونس ابن یعقوب سوال که کرده که کی زکات واجب میشه، میگه وقتی که نماز واجب میشه زکات واجب میشه. تو روایت یونس ابن یعقوب تعبیرش اینه: ان یونس ابن یعقوب قال ارسلت الى ابی عبدالله علیه السلام ان لی اخوتن صغارن فمتا تجب على اموالهم الزکات فقال اذا وجبت علیهم الصلات وجبت علیهم الزکات. این البته حیثی که مورد سوال هست حیث صغارته، ولی ممکنه شخصی بگه که نه، اگر به جهت کبیر شد ولی هنوز مجنونه، این زکات رو میگه واجب نیست. یعنی ملاک این هست که باید به یه مرحله از عقل برسه که وجوب صلات بیاره. حالا دیگه این تعبیری هست که تو این روایت هست. قل قال قلت فما لم تجب علیه الصلات قال اذا تجر به فذکر، وقتی تجارت بشه، که همونم رابطه‌ای که بین، حالا یه نکته رو اینجا من عرض بکنم، ما قبلا این رو دنبال کردیم که مجنون حکمش با صبی فرق داره. در مورد صبی، در مورد غلات و در مورد به اصطلاح در مورد طلا و نقرش مستحب بود که زکات داده بشه، در غلات واجب نبود، مستحب نبود. این تفصیلی که اونجا در مورد صبی بود در مورد مجنون ما دلیل نداشتیم، هرچند شاید مشهور همین باشه که یه همچین تفصیلی هست، ولی همچنان که مرحوم محقق در شرایع اشاره کرده، ما دلیل نداریم که حکم صبی یا حکم مجنون واحد باشه. بنابراین استحباب زکات در مورد مجنون فقط در صورتی هست که باش تجارت بشه. در صورت تجارت شدن، این روایت هم در مورد تجارت هست فقط، ما در صورتی که تجارت بشه مورد بحث این هست که آیا اولا قبل از این که تجارت بشه در جایی که هنوز نماز واجب نشده آیا زکات واجب هست یا واجب نیست، یه مرحله. مرحله دوم این که اگر باش تجارت بشه مستحب هست یا نه. عرض کردم با توجه به این که در مورد مجنون رسمی در صورتی که تجارت بشه زکات مستحبه، در مورد کسایی که در مراحل پایین تر هستن اون رو میشه استفاده کرد. عمده این هست که اول زمان وجوب تعلق زکات چیست، یه ضابطه رو میتونیم بگیم. خب حالا یه سری روایاتی بچنده بله روایاتی تو بحث چیز، حتما یکی تو روایاتشو بخونم تو بحث. تو من کتاب صلات باب 4 بوده انگار، نه همون فرض الصلات، همون اول باب فرض الصلات، باب 3 باب الحد الذي يستحب و يؤمر الصبيان فيه بالصلات و استحباب امرهم بالجمع بين الصلاتين. اینجا یه چند تا روایت هست که این روایت ها میتونه در بحث ما مفید باشه. به هر حال این جمله، حالا من یکیشو امروز میخونم بقیهش باشه برای بعد. روایت علی ابن جعفر هست. علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن القلام متى يجب عليه الصوم والصلاة قال اذا راح القلم و عرف الصلاة والصوم. عرف الصلاة والصوم، این همچی چیز رو قید میکنه که در صورتی که صلاة و صوم رو بشناسه. تو بعضی تعبیرات تو روایت محمد ابن مسلم عن احد ما، حالا اون، حالا اینا روایتش رو ببینیم که اینا چی، عن محمد مسلم احد ما علیه السلام فی السبی متا یسلی فقال اذا عقل الصلاة فقلت متا یعقل الصلاة و تجب علی فقال لست سنین. گفت محمد مسلم این شکلیه. حالا اینا رو روایتش رو ببینیم از اینا های چیزی در این بحث استفاده میشه یا استفاده نمیشه. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.